ساعت 23 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا و شرکای اروپایی برجام تشکیل جلسه میدهند. رئیس سازمان غذا و دارو از ورود نخستین محموله واکسن کرونا روسی به ایران خبر داد. و اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در وین به 20 سال حبس محکوم شد. شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز از قول منابع آگاه خبر داده که شرکای اروپایی برجام همراه با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران به زودی تشکیل جلسه می‌دهند. این منابع که نخواستند نامی از آنها برده شود، روز پنجشنبه گفتند که مقامات عالی رتبه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهند کرد. قرار است وزرای خارجه 4 کشور به صورت آنلاین درباره این موضوع به مذاکره بپردازند. دو منبع گفتند که این دیدار احتمالاً تا روز جمعه اتفاق خواهد افتاد و دو منبع دیگر گفتند که شاید هفته آینده این مذاکرات انجام شود. این گزارش میگوید که دیدار مقامات ارشد آمریکا با شرکای اروپایی برجام میتواند مسائل دیگر را نیز پوشش دهد. برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات به همراه اسرائیل قبلا از سیاست فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران حمایت کردند و خواهان سختگیری جامعه جهانی در برابر برنامه هسته‌ای ایران و مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه هستند. رئیس سازمان غذا و دارو شامگاه پنجشنبه از ورود نخستین محموله واکسن کرونا روسی به ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد رضا شانه‌ساز اعلام کرد به طور کلی قرارداد با طرف روس برای دریافت 2 میلیون واکسن اسپوتنیک ویست. وی افزود میزان واکسنی که وارد شده برای 10,000 نفر است و باید در 2 دوز در 1 فاصله زمانی برای هر نفر تزریق شود. آقای شانه‌ساز با اشاره به معاونت بهداشتی وزارت بهداشت افزود اولویت ها شامل کادر درمان، افراد سالمند، بیماران خاص می شود و به گفته او بر اساس آن تزریق واکسن آغاز خواهد شد. او در این زمینه توضیح بیشتری نداد. هیچ یک از مقامات بهداشتی ایران در زمینه محل تزریق این 10,000 واکسن روسی و افرادی که واکسینه خواهند شد تاکنون توضیحی ندادند. و دادگاهی در شهر آنتورپ بلژیک روز پنجشنبه اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در وین را به 20 سال حبس محکوم کرد. اسدالله اسدی به برنامه ریزی برای اجرای عملیات خرابکارانه در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم است. در حکم دادگاه گفته شده که اسدالله اسدی بمبی را که قرار بود در جلسه سازمان مجاهدین خلق کار گذاشته شود در یک محموله دیپلماتیک از ایران به اروپا منتقل کرده بود. این نخستین باری است که یکی از دیپلمات‌های شاغل جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در خاک اروپا دستگیر، محاکمه و محکوم می‌شود. آقای اسدی در جلسه دادگاه تمامی اتهامات را رد کرده و خواستار استفاده از مسئولیت دیپلماتیک شده، اما قاضی دادگاه در بخش از حکم خود گفته است که مسئولیت دیپلماتیک شامل حال آقای اسدی نمی شود. در همین زمینه ساعتی پیش نظر کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند رو جویا شدیم که با هم بشنویم.
این درخواست دادستان ها بود، در واقع حداکثر درخواست دادستان ها بود، 20 سال معادل است با ابد در قوانین بلژیک و خب حداکثر حکم رو گرفت. همچنین برای زوجی که همکار او بودند، یعنی بمب رو تحویل گرفته بودند، امیر سعدونی و نسیمه نعامی، به ترتیب 15 سال زندان برای امیر سعدونی و 18 سال برای نسیمه نعامی در نظر گرفته شد. 15 سال زندان آقای سعدونی یعنی کمتر از آن چیزی که دادستان ها خواسته بودند به خاطر همکاری او بود تا حد و یک سری اطلاعات که داده بود به بازپرس ها. در عوض آقای مهرداد عارفانی رو براش 15 سال خواسته بودن دادستان ها، اما 17 سال گرفت به خاطر اینکه تا آخر رد کرد تا روز آخر و خب شواهد و مدارک علیهش بود که دادگاه او رو مجرم تشخیص داد و به خاطر دروغگویی هم اضافه بهش حکم داد. در مجموع این حکم حداکثر حکمی بود که مطابق نظر دادستان ها بود برای اقدام به عملیات تروریستی در خاک اروپا میتونست بگیره. یک نکته دیگر هم که این دادگاه رو قابل توجه میکنه اینه که پیشتر هم خب در اروپا متهمان به اقدام انجام عملیات تروریستی محاکمه شده بودند، ولی مستقیم یک دیپلمات جمهوری اسلامی درش دخیل نبود. دیپلماتی که در زمان اشتغالش به یکی از سفارت‌های جمهوری اسلامی محاکمه بشه و اون مسئولیت دیپلماتیک در واقع به حکم دادگاه از روش برداشته بشه. از این جهت این اولین بار است که یک دیپلمات مشغول به کار در جمهوری اسلامی با اسناد و مدارک کافی در دادگاهی اروپایی به اتهام اقدام‌های تروریستی محکوم میشه. در دادگاه میکونوس اراده سیاسی وجود داشت، چندین کشور اروپایی در اقدامی همزمان سفراشون رو خواستند، جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشتند و دادگاه در اون هنگام برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی حکم تعقیب صادر کرد. الان هم این دادگاه پتانسیل اون رو داره برای چنین اقدام مشابه، به خاطر اینکه اولا خب دیپلمات مشغول به کار بوده، ثانیاً وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیامده بگی که این اقدامی که این فرد کرده در واقع حالا مثلا یک اقدام مجردی بوده و تبری نجسته، تا آخر ازش حمایت کرده و رد کرده این مسئله رو. یعنی وزارت خارجه خودش به عنوان در حکم دادگاه هم آمده که به عنوان یکی از کسانی که اسدالله اسدی رو تا آخرین لحظه حمایت کرده الان شناخته میشه. بخشی از حکم دادگاه هم برمیگرده به اینکه بمبی که آقای اسدی داده به اون زوجی که برن کار بذارن در نشست مجاهدین در پاریس، این بمب از تهران آمده، یعنی آنجا یک بار تست شده قدرتش، بعد با یک هواپیمای مسافربری اتریش ایرلاین آمده از تهران به مقصد اتریش، یعنی به خطر انداختن جان غیر نظامیان در یک هواپیمای مسافربری هم بخشی از این اتهاماتی است که علیه آقای اسدی مطرح شده بود. بنابراین اینطور به طور غیر مستقیم استناد شده که خب جمهوری اسلامی کاملا در جریان بوده. خب الان با توجه به مسائل سیاسی روس، اگر اروپا اراده سیاسیشو داشته باشه احتمالاً اقدام محکمی رو میتونه نشون بده، مگر اینکه رعایت‌هایی بکنه با توجه به مسائلی که الان هست، یعنی دولت آمریکا عوض شده، مسئله برجام پیش روس و شاید انتظار داشته باشه که یک سری توافق‌هایی رو بر سر مسئله هسته‌ای بخواد با جمهوری اسلامی بهش دست پیدا بکنه و کمی در واکنش احتیاط بکنه. این رو بعد در روزهای آینده دید. البته امکان تجدید نظر هست، اما ممکنه وکلا دوباره برگردن به مسئله مسئولیت دیپلماتیک. البته مسئله مسئولیت دیپلماتیک قبلا در 3 دادگاه رد شده بود، یعنی یک بار آقای اسدی در آلمان گرفته بودند، وکلاش گفتن که نخیر این مسئولیت دیپلماتیک داره، نباید تحویل داده بشه به بلژیک، یک بار اونجا رد شد، یک بار دوباره در دادگاهی در بلژیک رد شد و یک بار سوم هم خود اتریش با لغو مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی این مسئله را تسهیل کرده. یعنی چندین دادگاه اروپایی رأی دادند که اون نمیتونه از کنوانسیون 1961 مسئولیت دیپلماتیک استفاده بکنه به خاطر اینکه در محل مأموریتش نبوده، یعنی در واقع در دوران تعطیلات در حین بازگشت به کشور محل مأموریتش هم نبوده، یعنی کشور ایران، کشور اوریجین در واقع مبدأ هم نبوده. و همین چنین دادگاه گفته که طبق قوانین بلژیک، اتحادیه اروپا و خود کنوانسیون، کارهایی که آقای اسدی بهش متهم هست احتمالاً اگر در خود اتریش هم محاکمه میشد باز متهم میشد، باز مسئولیت دیپلماتیکش احتمالاً لغو میشده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی وکلای آقای اسدی دادگاه اول رو به رسمیت نشناخته باشند، در صورتی که بیان تقاضای تجدید نظر بدن یا باید شرکت بکنند، یعنی لایحه دفاعیه بدند، یا اگر به رسمیت نمیشناسند صرفاً باید مسئله مسئولیت دیپلماتیک رو پیش بکشند که احتمال پیروزیش بسیار اندک هست، چون 3 یا 4 بار دست کم این مسئله مسئولیت دیپلماتیک در دادگاه‌های مختلف اروپایی رد شده.
کامبیز غفاری روزنامه‌نگار در فنلاند بود. اما ساعتی پیش نظر کاوه موسوی حقوقدان در بریتانیا رو درباره حکم اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی رو جویا شدیم که با هم میشنویم.
ببینید، اولیش نیست که یک بار دیگه نشون دادن که ما با یه حکومت یاغی، قانون شکن که هیچ کدوم از تعهداتی که به جامعه بین‌المللی داده بهشون پایبندش نیست. معاهده وین راجع به مسئولیت دیپلمات‌ها فرضش اینه که دیپلمات‌ها آدمکش نیستن، تروریست نیستن. ببینید، در دادگاه میکونوس شاهد بودیم که وقتی آقای کاظم دارابی با اون 3 همکار لبنانیش زنده یاد دکتر شرفگندی و همکاران و دوستانشون ترور کردن، اسلحه ها از داخل سفارت جمهوری اسلامی اومده بودن. دادگاه جنایی برلین، دادگاه جنایی عالی برلین تایید کرد، در حکمش صریحا نوشت که اصطلاح هم اون اسلحه اوزی و همون اسلحه برانینگ اتوماتیک از طریق سفارت داده شده بود. یعنی سفارت خونه ها لانه های آدم کشی شدن. خیلی ها هستن که تصور میکنن که جمهوری اسلامی بعد از 30-40 سال آدم شده، یواش یواش یک حکومت متعارفی شده، یا اینکه معتدل هایی در ایران هستن که یواش یواش اگه فرصت بهشون داده باشه جمهوری اسلامی رو معتدل میکنه. امروز میبینیم نه، آقای اسدی رو در جوان 2018 دستگیر میکنن. ایشون دیپلمات در اتریش، در کشورهای شمال اروپا داره دسیسه میکنه برای آدم کشی. این تبعاتش اینه، یک بار دیگه نشون میده با یک حکومت یاغی، حکومتی که در جامعه ملل جا نداره، حکومتی است که هر فرصتی بهش داده بشه سوء استفاده میکنه. یکی از تبعات اولیه‌اش که به هیچ دیپلمات ایرانی نمیشه اطمینان کرد، اینها لازم نیست، اینا مشروعیت ندارن که اسمشون رو بذارن دیپلمات، بلکه از این فرصت سوء استفاده میکنن. تبعات حقوقش روشنه، دیپلمات های ایران قابل اطمینان نیستن. حکومت ایران حکومتی نیست که مانند یه حکومت عادی باش رفتار کنه. هر دیپلمات ایرانی باید شدیداً سوءظن نسبت باش باشه که عنصر سپاه پاسدارانه، عنصر سپاه قدس، برای آدم کشی و فعالیت برای اپوزیسیون در اینجا دارن کار میکنن. وظیفه اولش اونه. ببینید آخرین باری که اتحادیه اروپا با همچین مشکل روبرو بود دیوان برلین و میکونوس بود که تمام سفارتاشو سفیرا رو پس گرفتن و پرواز خواندن و آقای موسویان هم اخراج کردن و موقعی که سفیر بود. ببین عواقبش این بود. ولی چی شد؟ به فاصله یه ماه اندی بعد از اون حکم آقای خاتمی انتخاب شد و روزی از نو بهانه ای که اصلاح طلبی شروع شده، 21 میلیون نفر رای دادن به اصلاحات و به نوعی تو دهن سید علی زدن و غیره. خب عملا نشه شد. در زمان آقای خاتمی قتل‌های زنجیره‌ای رو داشتیم دیگه، زندیات فروهر و خانمشون و مختاری پوینده و اون نویسندگان و اهل قلم و اونجوری کشتن دیگه، قاتلاشون رفتن، اضافه حقوقشون هم گرفتن. ببینید اتحادیه اروپا باید یاد بگیره جمهوری اسلامی حکومت قابل اصلاحی نیست.
کاوه موسوی حقوقدان در بریتانیا بود با پوزش از قطع این برنامه. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است تا ثانیه‌های دیگر به همراه کاملا هریس معاون رئیس جمهور در ساختمان وزارت خارجه آمریکا حاضر شوند تا درباره چشم‌انداز سیاست خارجی دولت خود سخنرانی کند. به محض آغاز این سخنرانی که تا ثانیه‌های دیگر آغاز خواهد شد، ترجمه فارسی سخنان او رو به طور همزمان از بخش فارسی صدای آمریکا تقدیم شما خواهیم کرد و بعد هم با یک کارشناس به بررسی مهمترین محورهای سخنان او خواهیم پرداخت. آنطور که منابع رسمی و رسانه‌ای در دولت آمریکا اعلام کردند، جو بایدن قرار هست که در چشم‌انداز سیاست خارجی ایالات متحده در مورد کشورهایی همچون چین، کره شمالی، روسیه، میانمار و ایران سخنرانی کنه و او همچنین قرار هست که درباره نگاه دولتش در مورد چگونگی همکاری با متحدان برای مقابله با چالش‌های جهانی سخنرانی کنه. همینک آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حال سخنرانی است که با هم میشنویم.
هر جایی که ایشون میره قهرمان رهبری آمریکایی و مدافع ارزش‌های آمریکایی است و کامالا هریس ایشون معاون رئیس جمهوری، مایک ری معاون رئیس جمهوری داریم که یک پیشینه کارنامه طولانی داره که از امنیت مردم آمریکا دفاع کرده و یک تعهد استواری داره در استفاده از دیپلماسی برای پیشبرد منافع ما و دفاع از ارزش‌هایمون در سراسر جهان. در این لحظه چالش‌های بی سابقه جهانی از هر زمان دیگه مهم‌تره که ایالات متحده رهبری کنه، نشون بده بیا در عرصه، چون جهان خودش نمیتونه خودش رو سازماندهی کنه تا مشکلات رو حل بکنه و رفاه مردم در واقع اینجا پای رفاه مردم در میونه. ما برای کنترل کردن این همه گیری در سراسر جهان، نجات جان آمریکایی ها و رفاه اونها نیاز به دیپلماسی داریم. برای رسیدگی به بحران‌های اقلیمی، ادامه دادن به محافظت از جوامع محلی در کشورمون، مقابله با دیکتاتوری، مقابله با در واقع سلاح‌های خطرناک، دفاع از حقوق بشر، همه اینها ما به دیپلماسی نیاز داریم. اینها همشون جهان رو آزادتر میکنه و همه اینها از رفاه و سعادت مردم آمریکا محافظت میکنه. سیاست خارجی در واقع دیپلماسی یا سیاست داخلی هم همونه. در واقع سیاست داخلی و خارجی در یک جا به هم میرسن. رئیس جمهوری بایدن و خانم هریس از همه بهتر این رو میدونن. به همین خاطر اونها اینقدر به کاری که ما در وزارت خارجه میکنیم اعتقاد دارن و اون رو خیلی روشن کردن که ما باید نخستین پرسشی که از خودمون مطرح میکنیم اینجا چیه؟ این کار چطور به نفع هم میهنان آمریکای ماست. چگونه سیاست ما میتونه به نیازهای اونها پاسخ بده؟